بسم الله الرحمن الرحیم. برای اینکه آقایان محترم توجه بیشتری بفرمایند و بدونن که این جلسه ما برای چی است، من یک چند دقیقه توضیحات عرض می‌کنم. این مقدار را خب همه آقایان می‌دونن که این اجتماع ما برای امر حج است. در حج هر کسی که هر آدم فهمیده‌ای که به اصطلاح یک سفر لااقل مشرف می شود، به نظر من همیشه دو احساس درش پیدا می شه. یک احساس به اصطلاح امروز غرور آمیز، یک احساس عظمت از مجموع مراسم حج، یه اجتماع بسیار بسیار عظیمی که هم کمن شاید بی نظیر باشد و هم کیفن، یعنی یه همچه اجتماعی که متجاوز از 1,000,000 نفر و حتی افرادی که از خارج یک کشور میان متجاوز از 300,000 نفر از خارج یک کشور جمع بشن با افراد خود این کشور در حدود 1,200,000 نفر یا 500,000 نفر تشکیل بدن. من اطلاع ندارم ولی خیال نمی کنم در دنیا یه همچه اجتماع دیگری از لحاظ همین کمیت نظیر داشته باشه. از لحاظ کیفیت هم که اگه ما تنها همون جنبه طبیعی بودنش در نظر بگیریم، یعنی مردم روی احساسات خودشون در اینجا جمع میشن و روی عقیده و ایمان خودشون، هیچ قدرتی، هیچ زوری، هیچ مطامعی اونها رو جمع نمی کنه، بلکه آمدنشون برخلاف مطامعشون هست، یعنی از پول خودشون صرف نظر میکنن، رنجی رو متحمل میشن. یا به هر حال بسیار اجتماع عظیمی است و از این جهت انسان احساس عظمت میکند، مخصوصا اگه اهل مطالعه باشد میبیند که خود دین مقدس اسلام به از زبان پیشوایان دین بلکه اشارات قرآنی میرساند که این یک حکمت و فلسفه بزرگی دارد. به تعبیر قرآن قیام للناس است، به تعبیر امیرالمؤمنین تقویت للدین است، یک فلسفه ای دارد. این احساس هر کسی می کند. همراه این یه احساس دیگر هم برای هر آدم فهمیده پیدا می شود و یک نوع نواقصی که اینها دیگه به برنامه مربوط نیست، به طرز اجرای این برنامه مربوط است، ولی به هر حال یک نواقصی وجود دارد که اینها هم تا اندازه ناراحت کننده است و اگر در گذشته مردم اینها را چندان متوجه نمی شدن ولی حالا روی اینها فکر می کنن، حساب می کنن. مجموعا از این دو احساسی احساس سومی به وجود میاد و اون احساس وظیفه است. آیا امثال ما که اینها رو درک میکنیم که حج یک همچه امر بزرگ و عظیمی و شارع مقدس اسلام این را یک رکنی و یک پایه‌ای برای ابقاء دین، برای احیاء مردم، برای اتحاد کلمه، برای حسن تفاهم در میان ملل اسلامی، رفع سوء تفاهم های مختلف، انواع سوء تفاهم ها، برای اصلاح اخلاق مردم، اینایی که البته خوب در باب فلسفه حج خیلی واضح و روشن است و خود پیشوایان دین گفتن که است. وقتی که این یه همچه فلسفه بزرگی دارد و در مقابل یه نواقصی هم در اینجا وجود دارد، هر کسی در خودش احساس وظیفه، یعنی هر آدم فهمیده احساس وظیفه می کند که در حدودی که برای ما مقدور است یه اقداماتی بکنیم که اون هدفها و منظورهای اسلامی بهتر تعمیم. روی این احساس وظیفه خب گاهی وقتا رفقا یه نفر، دو نفر، پنج نفر دیگه مکرر شد. ما از 15 سال پیش و 10-15 سال پیش که با رفقا گاهی وقتا می نشستیم، افرادی که قبل از ما رفته بودن گاهی وقتا یه تذکراتی می دادن، خود ما که دو سفر رفتیم اینها را به چشم دیدیم. تا اینکه در ظرف امسال یه عده از رفقا رسمن پیشنهاد کردن که اگر یه همچین وظیفه هست ما بیم در حدود مقدرات خودمون یه اقداماتی بکنیم، ببینیم که چجور نواقصی به اصطلاح وجود دارد، این نواقص برای ما ساخته است که این نواقص را اصلاح بکنیم. و یادم هست امسال که ما از مکه برگشته بودیم یه عده‌ای از رفقای روزی که آمده بودن اونجا، در اونجا مخصوصا این موضوع را طرح کردند و تمام کسانی هم که 18 نفری که اونجا بودن یا بیشتر همه تایید کردند و بعد گفتم پس بیم یک جلسات مجامعی، حتی اونی که ابتدا در اونجا پیشنهاد شدم که ابتدا هم یه سمینار حجی به اصطلاحی این تشکیل بود. متعاقب اون سه که بعد رفقا جلساتی تشکیل دادم که من بعد از دو سه جلسه من از شرکت داشتم و قرار شد از یه عده از آیانی که به هر حال صاحب ندارن و همشون یا اکثرشون این سفر را رفتن و می توانند برای این منظور هم فکری داشته باشند و همکاری دعوت بشه، دعوت مشاوره ای و اون چه که به فکر این افراد، یعنی این ماها که در ابتدا این اجتماع کردیم، به فکر ما رسیده به اطلاع آقایان برسانیم و از نظر آقایان هم استفاده بکنیم و ببینیم که چه نوع همکاری در این کار می شود صورت بگیره. در این دو سه جلسه ای که شده است، همچنین من خیلی به طور خلاصه عرض می کنم، مجموع نواقصی که به نظر رسیده است در پنج، بعضی نواقص مربوط است به شرکت کنندگان در امر حج، یعنی حجاج که غالبا دین رفات تعمیدن میرن و برمیگردن، از وضع حجاج شکایت میکنن، از اخلاق حجاج شکایت میکنن، از جهالتشون، نادانیشون، عدم استطاعت روحی و اخلاقیشون از اینها شکایت میکنن. ببینید چه اقداماتی میشود کرد که افرادی که شرکت میکنن اینجور همچین جاهلانه و کورکورانه نرن و بر نگردند، ضرب المثل سعدی نشوند که خر عیسی گرش و مکه رود چون برگشت هنوز خر باشد، یه حرفا نباشد. واقعا یه کسی که میرود در این سفر از روی فهم و شعور و ادراک برود و بعدم یه استفاده هایی بکند و برگردد. که همین امسال هم در حسینیه ارشاد که یک جلساتی بود راجع به حج، اونجا سخنرانی های بنده راجع به حج کردم، راجع به این موضوع به خصوص پیشنهادی کردم که رفقا این را اونجا تصدیق کردن، این رفقا هم این را پیشنهاد صحیحی میدانستن که ما بیایم ابتدا بکنیم یک کلاس تهیه حجی دایر بکنیم از امسال، یعنی از چند ماه قبل از اینکه حج میخواد شروع بشه ما افرادی را تهیه بکنیم و برنامه براشون تنظیم بکنیم به عنوان کلاس تهیه حج، کلاس تهیه که این البته نمونه بشه و بعدم ازش پیروی بشه که افرادی که میخوان برن حج هم دستورهای فقهی حج را قبلا درست یاد بگیرن و هم دستورهای اخلاقی و اجتماعی که باید بهشون داده بشه، تعلیماتی که باید بهشون داده بشه داده بشه. نواقص دیگری مربوط به وضع روحی و اخلاقی مردم نیست، بلکه مربوط به پذیرایی هایی است که به اصطلاح از مردم در اونجا میشه، اجتماعاتی که در اونجا میشه، وضع حملداری ها، وضع کاروان ها، برناکین ها. حالا گذشته از یه نوع نواقص دیگری، از نظر دینی اینها برنامه ندارن. او بهترین کاروان ها هم تازه بهترین کاروان کاروان است که مسکن خوب برای افراد تهیه میکند یا غذای خوب برای افراد تهیه میکنه، اما کاروانی که از نظر غذای روحی کاروان بسیار خوبی باشد، راهنما باشد، که مثلا فرض کن حاجی که برای اولین بار میرود به مدینه، که اتفاقا در اخبار احادیث ما داره که فلسفه این که مردم باید برن به مدینه برای این است که در اونجا ایام پیغمبر را متذکر بشن، بهشون تعلیم بدن در این 10 سالی که پیغمبر اکرم در مدینه بودن چه کردن، اینجا کجاست، اونجا کجاست، اینجا کجاست. این کارها تا حالا نشده و حتی کاروان ها این کارو نکردن، که برای این کار هم رفقای ما اینجور پیشنهاد کردن یک کاروان نمونه تشکیل میشه که تا اندازه‌ای بگم به طور صورت ناقصش پارسال حسینی ارشادم یه قدمی تقریبا برداشت برای اولیه. نواقص دیگری در این رساله های عملیه پیدا میشه، دیده میشود. ما دیگه مواجه شدیم که هی مردم اعتراض میکردن به وضع رساله ها، خب انصافا هم یه نوع نواقص دیگه چیزایی هم در اینجا وجود داره که اینها رو باید که یه افرادی مثلا با آقایان علما مراجع تماس بگیرن یا به هر شکلی که باشد اینها را به اصطلاح اصلاح کنن. بعضی مسائل هست که حتی واقعا یه مسائل اساسی است که الان برای خود مراجع هم مطرح هست و هر سال هم فقط به غرغر کردن از طرف یه عده و تصدیق کردن از طرف یک عده خاتمه پیدا میکنه. چیزایی که مثلا در وضع طواف مثلا مختار حال که حاجی خیلی زیاد شده گاهی وقتا طواف یه وضع ناراحت کننده پیدا میکنه، یا وضع قربانی ها الان یه مشکلی شده برای افرادی مثل ما، اونجا دائما باید جواب مردم انسان بده در نظر این قربانی ها که آیا اگه واقعا پیغمبر اکرم بود آیا اسلام همینی میخواست که ما انسان اون سال نرسته بودیم با مذبح، انسان رفتیم به مذبح. خب واقعا یه جوریست که آدم نمیتونه بیه که از اسلام همینی میخواسته که آدم وقتی میخواد داره تا یه گوسفندی پیدا بکنه از روی چهار طبقه لش گوسفند از توی خونه ها باید بگذره بره بعد به چه شکلی یه گوسفندی را پیدا بکنه، همونجا از کنم که مردار این گوسفند بالا یه گوسفند دیگه زه بکنه بعدی لاشه ها بگم در بو بیاد فلانی هست. البته قبول داریم اینها بعضی از اشکالش مهم چیزن که امثال آقای شریعت مداری که اونجا بودن ایشان گفتن به این که من اگه امثال بتونم برم نجف حتما این قضیه را با علمای نجف حلش میکنیم. البته راه حل دیگری هم داره که سعودی باید حل بکنن. حالا به هر حال ما فعلا نمیخوام راه حلش رو نشون بدیم، میخوام بگیم یه مشکلی است، روی مشکل باید رسیدگی بشه. یه قسمت های دیگر مربوط به وضع رفتار مامورین دولتی ایران است. خب بعضی ها ناراحت میکنه، بعضی ها مثلا از امر حج میترسن برای سوء رفتاری که به اونها در وقت دادن و گذرنامه و اینها میشه. آیا میشه در این زمین هم اقداماتی کرد؟ افرادی که با دولت نزدیک هستند تماسهایی بگیرند و روی تماسهای بهبودی در این وضع داده بشه، در کیفیت صدور گذرنامه مثلا شما می‌بینید که آدم گذرنامه وقتی می‌خواد بگیره برای گرفتن یه ورقه نصف روز اون نصف روز چقدر جنکاه برای آدم، چقدر جنکاه. یه موضوعات دیگر مربوط به کشور سعودی است، اینا در اختیار کشور سعودی است. مثلا اینا اگر روی حسنیت باشه آدم و هیچ قرضی غیر از قرض دینی نداشته باشه، حالا یا با اطلاع دولت بدون اطلاع دولت هر جوری که باشه یک کس که مصلحت چی هست این پیشنهادهایی به اونها بشه. مثلا وضع حجر الاسود یه وضع ناراحت کننده است که امسال شنیدم در این فیلمی که برای حج میدادن جز فیلم بوده ولی بعضی از آقایان وعاظ و غیر وعاظی که دیده بودن قبلا خواهش کرده بودن که مخصوصا این را از فیلم حذف کنن چون ناراحت کننده. سلام علیکم. خب واقعا هم یک چیز بعض درست است که یه شرطه یه مأموری همیشه با یه شلاق اونجا نشسته بالا سر حجر الاسود و کار کنه که هی دالان به سر حجاج میزنه، مردم هم هی یه حجوم بی خود میارن. بالاخره یه نمیشه حلش کرد، هم حجوم مردم حجوم بی خودی هست هم ایستادن اونها و هی دائما شلاق زدن کار بی خود. اگه براش که مردم استقام کردن که کار واجبی که نیست که. اگه تو شنیده میسین که امسال اون فکری براش کردن یک محفظه به اصطلاح خاص بلوری دستور دادن که در اروپا برای سخن که بیارن این در اون محفظه بگذارن و اصلا مردم دیگه دستشون نمیرسه بو هستن بخون حجوم بیارن و حجوم بیارن برای. یا مثلا موضوع رمی جمرات، اینا اگر دولت سعودی بخواد برای این نظمی قائل بشه خیلی میشه خود رمی جمرات سادگی میشه انجام داد، ولی چون نظم نداره یک دفعه انسان میره میده یک تهاجم عجیبی هست که به هزار زحمت آدم خودش میتونه برسونه، بعد کسش باید چوب پایین بگیره که بعد با چشش نخورد به سر افراد که زیاد میکنه. آقای مهندس عبیدی خودمون دیدیم دیگه امسان سر شکست در اینجا. خب اینها برای حاجی نباید اینجور عوارض ناراحت کننده. البته خب خیلی افراد هستن که اینها را به حساب اجر و ثواب و اینجور چیزا میذارن، ولی بعضی افراد میگن که آقا اجر و ثواب آدم باید در یک زحمتی متحمل بشه که یه اثری بر اون زحمت بار است، اما یه عجیبه که آدم سنگ بخوره به سرش روی یه کاری که هیچ دلیل ندارد که باید سنگ بخوره چرا. یه قسمت نواقص است که این فکر میشه که این نواقص را با در میون گذاشتن با دولت سعودی مثلا میشود حل کرد. اینم مثلا یه قسمت هست. قسمت های دیگه هم البته هست، از مطالعه تاریخ هست، از سیره پیشوایان دین مخصوصا حضرت رسول خیلی روشن است که حج باید وسیله نشر حقایق اسلامی باشد، که خود حضرت در این یکی دو سفری که موفق شدن که در حالی که مکه مسلمان بود حج کردن، چقدر از این سفر استفاده اینجوری کردن و مهمترین خطاب های حضرت در این سفر الغا شد و یه خطاب رو دوبار سبار چهار بار الغا کردن و در هر باری هم مردم رو مأمور کردن که به یک دیگر برسانن، حتی مبلغ به اصطلاح بلنگوی گوشتی درست کردن، یعنی افرادی رو وامی داشتن، افراد جهوری و سوت را که این صدای حضرت به اون برسن و اون به یکی دیگه، اون به یکی دیگه، اون به یکی دیگه، برای اینکه در مسجد الحرام، در عرفات، در منا که تکرار شده اینا برسن. به این کارم هیچ نمیشه که اینا باز مربوط به دولت سعودی است. اینا چون که کنوات اسلام و اسلامیت و قرآن در اختصاص خودشون قرار دادن، همه برنامه ها رو خودشون تنظیم میکنن و خودشون برنامه هم ندارن. در روز هفتم ذوالحجه که امسال روز جمعه بود و دیگه بزرگترین اجتماع همون اجتماع مسجد الحرام بود که ما اونجا تخمین زدیم در اشخاصی که در نماز شرکت کرده بودن 500 هزار نفر حتما متجاوز بودن، به علاوه متصل به رادیو بود، افراد دیگه رادیو گوش میکردن. ببینیم در این اجتماع عظیم اینه چی میگن در جبه سمخت گوش کردیم مناسک ساده رو، هم مناسک ساده. حالا به هر حال اینها یک مجموع چیزهایی است که ما به نظرمون میرسد که اینها یه وظیفه ایست برای طبقه فهمیده که این نواقص را اصلاح بکند و در واقع تأمین منظورهای شارع مقدس اسلام است. این است که به نظر ماها در این جلسات رسید. البته آقایان محترم ممکن است نظرهای دیگری داشته باشند، بهتر و بالاتر، و دیگه من بعد از این دیگه اختیار با آقایان که در این موضوع خودشون هر کس از پیشنهادی داره پیشنهادشون بفرمایند. و آقایان گفتن اینجور پیشنهاد میکنن که برای اینکه جلسه ما نظم داشته باشد، از کنن یک نفر به عنوان رئیس جلسه و مدیر جلسه انتخاب بشه که هر کسی میخواد صحبت بشه با نظر ایشان اجازه ایشان. آقایان خواهش میکنن که آقا قبول بکنن ریاست جلسه را. بله بله، تا جلسه قبلا داشتیم ما تازه چی شدیم اصلا
جلسات
جلسه خصوصی بود، یعنی همون افرادی که اولی که براتون جلسه بود، ما که بی سواد بودیم، ما شما قبلا مطالعات می کردیم یهو در مقابله یه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است که نماز جمعه برای فقرا حج فقرا است. از این مثلا اینجور استفاده می شه که اصلا خود جماعت جمعه یک حجی است. چون این روز جمعه از این جمعیت تشکیل شده، من خود این رو یه حجی میدونم مستقلن، برای این که همه قبط که دور هم جمع شدیم. ولی حالا بقیه مطلب رو البته بنده شاید بی نظر نباشم و عرایدی داشته باشم. عمده مطلب هم سر دیدن نقایص نیست، سر این که ما چطور میتوانیم این نقایص رو به بچه احسن وضع کنیم و حتی پیدا کردن نقیصه کار آسان تری تا رفعش. حالا این که جایی که فرمودید خیلی مطالب حساسیه، چون همین که فرمودید راجع به زیر، الان اکثر اشخاصی که برمیگردن از چین یکی قیافه مخصوصی، اونایی دیگه که هنوز حج نرفتن شاید هیچ شکل اعمال اسلامی را هم بعضی هاشون میشود گفت به زیر سپاسه، این خودشون معترفن که اجرا نکردن و خوستشون منحصر است به دو خوست میشه، خوست ولادتی کم خوست میت، ولی که بعد این وضعیت ها چیز نیست. معذالک این نکتر از این را گلوردم، آه چطوره که ما یک دردکنهای جای یخچالهایی دارد کنیم که این گوشتا نفره نشه چیز نشه، چون واضح هست دنیا امروز نسبت به مسائل مادی خیلی نظارت داره و نسبت به مسائل بهداشتی و حفظ صحت، چون این رو هر دوی مطلب اثر داره و نظافت هم سیگو میشه خیلی زننده است. ولی خب این رو نمیشه حالا ما ادارت هم در چیز کرده باشیم. ما راش نمیدونم به عرضتون رسیده یا نه، قبلا در این خصوصی اقداماتی شده بود در خدمت آقای جزایری و خدا رحمت کنه مرحوم استرمد آسانادر دوازدنی و آقای طباطبایی، جلساتی تشکیل دادیم و با شیخ المتربصین اونجا صحبت شده بود و چیز نماینده قمدان هم حتی اینجا آمد، منظر ما هم آمد صحبت کردیم برای این کار. یه بحثی شده بود که اون مذبح سابق رو اولا به ما اختصاص بدن، به جماعت شیعه، کاغذی نشد، جوابی دادن اونها برای اینکه به قول فرمایش سرکار یک نمونه تهیه بشه اونجا، چون اونجا این مزرعه جدیدی که مراقبت هم بودید قبلا جای دیگه مذبح بوده. بله، و اونجا می شود، اونا گفتن که مشاهر دین رو نمی شود که به کسی اختصاص داد. گفتیم ما نمی خواهیم اختصاص ما باشه، مالکیت نمی خواهیم برای خودمون قائل بشیم، اونجا یک وضعی رو درست کنیم، یعنی جایی باشه که بتونیم برای اوضاع مطلب شد. آقای از زیادین هم در این خصوص اندازه وارد شدن به کار و حرفایی هم زدن به صحبت اینجا، یعنی سوابقی داره. حالا چجور ما باید برای این مشکلات وارد بشیم؟ اون چی که به نظر بنده از همه در بیشتر مهمه است و به اصطلاح نه راجع به همه چیزش بود.
بله، یعنی اصلا
یه
مرکز برای ایرانی ها.
بله خب همه چیزش رو به عنوان بسازیم دیگه، برای اینکه برای نمونه باشه، برای نه تنها حاضر، برای اینکه خودمونم اصلا یه مطلبی میشد. بله، یکی از چیزهایی که مثلا اونجا در حج من گرفتار شدم و واقعا جای چیزه اینه که وقتی که گوسفند رو ذبح میکنن، اون گرما که اکثر حاجیایی که سابقا فوت میکردن پس در همون مذبح چیز مرگشون بود، گرما اون راههای پشت بلند مخصوصا اون وضعیت تا سر گوسفند رو بریدن و یالا یالا ندن که چیزم هست با که ترسش مال فقرا باشه، چیزش با رفقا اینا شریک چیز میگرد دست میگردن ترس اینها، بعد هنوز گوسفند دست با درست نزده یه دیگه شو میبریدن و بدر رو که بنده در حالا اون حالا انداختنش علاقت این یک بار بهتر بزید انداختنش، برای اینکه در این خصوص بحثه که اصلا گوسفندی که هنوز به صلاح جون داره و یه قطعش رو جدا کردن این میتست یا نه. حالا اینجا وفاد برس بخواهی یک اوزار عجیب قریب بس که بعضی وقتا زوجاه اصلا چیزی هم خارجه. عرض کنم که به نظر بنده اون چه که از همه نزدیک تره و دست به چیزه همون کلاس تغییر که فرمودید، چون این کلاس تیگر ازش آفل نباشید. حقیقتا یه دینیان اونجا و برمی گردن از جهات عدیده مورد چیزه. حالا عمل حجشون بحث در درست بودنشون مطابق موازین فرق، بعد رفتارشون رفتاریست که حاجی 5,000 تومان خرج کرده، 4,000 تومان خرج کرده، یه دست دو دست لباس کهنه از این کهنه های فرسوده شرسه شده میخره برای سوقاتی 5 تا 10 تا 7 تا، یک حالت عجیب غریبی هستن همه جهاتش که من انتقاد نمی کنم، نمیگم بده، ولی مطلب قابل تذکر و یادداشت و مورد چیز قرار دادن مورد بس. این کلاس به نظر بنده بسیار کلاس برای که خیلی لازم، نه دست به یه چیزه ما خودمونه. بنده نظر ازم این است که همیشه انسان باید مراقب باشه که اولین کسی که ازش شنوایی داره کیه؟ اول چیزی که از انسان شنوایی داره بدن خود انسانه و فرمانده هم مغزه. همین مغزی که به خود بنده فرمان میدهد اگر من بدنم رو برای این مغز تربیت نکنم، حرفشو گوش نده، یعنی بدن من گوش نده، خود این بدن که جزء منه اطاعت نمیکنه اوامر مغزو. برهانش هم نیست که این مغز به دست تراس دستور داده عمل کرده کتابت رو، به دست چپ فرمان دیگه ای داده، کارهایی که از دست چپ ساخته از دست راست دیگه ساخته نیست چون عمل نکرده. این نزدیکترین بدن او چیز فرمانبر بدن خود انسانه، بعد اونهایی که دوربر انسان هستن. این رو ما اول این شروع کنیم و کار آسونی هم نیست، یه دی رو حقیقتا بهشون راد بدیم. حالا من چشکش خود بحثیه که اولا ما خارج کنیم از مثلا از اشخاصی که در شهرستان ها هستن که اونها کلاسی را بندازن، در هر جایی اشخاصی هستن، یا اینجا کلاسی را بندازیم و خارج کنیم یک کور یک ماهه دو ماهه ببینن یه خیرینی باشن مثلا مثل این چیزهایی که شام و غذا و پذیرایشون را بندازن، اینها بیان که اونجا بعد دارن کلاس بزنن، خودش از جهات عدیده مورد بحثه. وسایل مثلا یکی بعد از دیگری مطالعه بشه روش و نظرهای عملی که چه جور ما وارد بشیم که توفیق برام حاصل بشه. اینا کلیاتی است که به نظر من میرسه، ولی حالا همونطور که فرمودید عباسه، حالا اگه آیین فرمایشی دارن بفرمایید که اصلا که استدام کنم اینجا را فهمید که آقای خیلی و اینکه اینجا
در سال 27 که بنده توفیق زیارت بیت الله داشتم اغلب این مشکلاتی را که اینجا آقا اشاره فرمودند درک کردم و پس از مراجعت از اون سفر ضمن 16 مقاله در روزنامه وظیفه نوشتم. عده‌ای از رفقا من جمله خدا رحمت کند مرحوم صدر در قوم خیلی اظهار لطف و عنایت فرمود و فرمود که اینها جزء مسائل عام البلوار که همه متوجه میشن ولی کسی رو کاغذ نیاورده و خیلی اظهار مکرمت فرمود بیدیم که اینها همه بایستی که قابل توجه دانست. من دبشون عرض کردم که خب این قابل توجه دانستن مورد تقاضای ماست و شما و امثال شما که مراجع هستید بایستی به این قضایا رسیدگی بفرمایید. مرحوم صدرم فرمود خیلی خوب و مثل که خیلی از آرزوها دفع می شد. متعاقب این جریان و از جمله این مسئله مذبح که فعلا بیشتر روش بحث شد. بله مسئله مذبح که روش بحث شد یا اشاره شد مورد اطلاع واقع شد. بنده با یه اطلاعات خیلی سطحی که از دوره تحصیلات ابتدایی مدرسه داشتم و بعدن در کتاب ابراهیم بیگ خونده بودم و جای دیگه همینطور که نیش میزنن معترضین بر این عمل، اونجا متوجه شدم که این یکی از لکه های بسیار زننده و حساسی است که بر دامن تعلیمات اسلامی نشسته و هر قیمتی هست بایستی که دفع کرد. با اطلاعات خیلی سطحی و قشری ابتدایی که از فقه داشتم به خیال خودم تصور کردم که من مجاز باشم این ذبح را اینجا انجام ندم و برمیگردم در ایران انجام میدم که به مسجد صحیحش رسیده باشه. یکی از همسفرها که دقیقتر و حساستر بود گفت نه آقای حج ما باطل میشه و من که باطلم بشه اینجور حساب میکنم. وسوسه زیادتری کرد و چادر ما نزدیک چادر آقای خلیل کمرهی بود و گفتیم باید با آن صحبت کنیم. بنده آمدم و مطرح کردم، چند تا از آقایان علمای دیگه هم بودند و خیلی نمیشه نمیشه. گفتم آقا یک مسئله ایست که اجتهاد یعنی چه؟ یعنی بیم که مجتهد بین دو امر متعارض رشدگی بکنه و یه رأی قاطع بده. از یک طرف ما میبینیم به حکم قرآن اسراف حرامه، از یک طرف میگه که ذبح بکن. خیلی خوب، حالا ما حسن میبینیم که این عمل اسرافه و کثافتکاری و این حرفا، خب چرا بکنیم؟ گفتن نمیشه نمیشه. خیلی خوب رفتیم و دو تا گوسفند هم ذبح کردیم و بعد تلفات اونجا افزودیم و اومدیم. ایام محرم بود که رسیدیم به کربلا و مرحوم سید جبهت الدین خدا رحمتش کنه حیات داشت و من رفتم خدمت ایشون و سلامی و قصد سلام آقا که خب چشمش نمیدید و از صدا شناخت و دو سه تا از اون آقایون علمایی که از جنوب بودن گفتن آقای سید خوامرضا سیدی که جنجال داشتید راجع به مذبح، گفتم بله همون عنصر کذا و کذا. مرحوم عبادالدین فرمود که چیه مطلب؟ گفتم اینه. تأمل کرد و گفت حق با فلانیش در این صورت باید کرد. گفتم بنویسید. آقا فرمود از ما بزرگتر هستم، از ما بزرگتر هست. دو سال بعد یا سه سال بعد آقای شیخ جواد مقنیه که خودش رفته بود مکه در رسالت الاسلام این مسئله را مورد بحث قرار داد و گفت این لکه باید از دامن تعلیمات اسلامی شسته بشه. دیگه نفهمیدیم چی کار شد. این مسئله مورد ابتلا هست و امسال هم که شنیدم آقای آیت الله شریعت مداری مشرف شدن مورد توجهشون شده و یک اقداماتی هم کردن. و اما مسائل عمومی ره که جناب آقای مطهری تعریف فرمودن، بقیده بنده همونطور که جناب آقای مزینی تعریف فرمودن، مسئله کلاس دست مکه از واجب ترین کارهاست. سلام علیکم. همه این نقایص و نواقصی که دیده بودیم از چند سال پیش به اتفاق آقای سلیم و چند تا از رفقای دیگه، ما هم یک جلساتی داشتیم در حدود توانایی خودمون مقدماتی رو فراهم کردیم و حرفایی زدیم و همین بحث مطرح شد که در تهران یک دسته از آیون خودشون رو مجهز کنن برای 5 ماه 6 ماه پیش از موقع رسیدن حج، و علاوه از این که یک رساله صحیح تمیز روشنی در دسترس اشخاص گذاشته میشه، یک آیین نامه از جهت تنظیف، از جهت آشنایی با مقدمات حج چاپ بشه و در دسترس اشخاصی که آماده میشن برای زیارت مکه گذاشته بشه، چه در ولایات و چه در اینجا. حالا به عقیده بنده اقدام مهم از همینجا باید شروع بشه. هر عده‌ای از آقایون که صلاحیت خودشون میبینن یا اولویت دارن، این کارا باید تقدیم بشه و بر عهده به اصطلاح کمیته‌های یا کمیسیون‌های بشه که هر عده‌ای از این آقایون یک بدنه از مطلب بگیرن، رو کاغذ بیارن تا بعد به اصطلاح همه برسد و برنامه حسابی موزون و مربوطی تهیه بشه که رفع همه مشکلات به عمل بیاد. و این کار همونطور که آقای مطهری فرمودن واقعا از وظایف اولیه هر آدم مدرک از بلاهایی که باعث سرشکستگی و دلشکستگی است که انسان در مکه توجه میکنه، یا اشخاصی که هیچ فرق نمیذارن که امام زاده داوود اومدن یا مکه. خب اینا وجبه کیه؟ اینا رو باید که پیش از وقت با توجه به تمام این بی اطلاعی های اینها مسائل رو کاغذ آورد و همونطور که به عنوان فریضه مرجع تقلید جز به جز احکام و آداب رو نقل میکنه، ما هم در حدود توانایی خودمون برای ارشاد این جمعیت همه این مطالب رو کاغذ بیاریم و به امید خدا یه برنامه‌ای بشه. اگر سال اول نشد دوم درست میشه، دوم نشد سوم درست میشه. خلاصه از ضروری ترین کارهاست که رفع همه این نقایص به امید خدا به عمل بیاد. ضمن تأیید فرمایشات همه کسانی که قبل از بنده صحبت فرمودن، برای اینکه از این جلسه نتیجه بگیریم، پیشنهاد میکنم که این مطالبی که جناب آقای سعیدی همین الان فرمودن مورد توجه قرار بگیره. بقیده بندم برای نتیجه گیری لازم است که مسائل کلاسه بشه و هر کس یک مسئله ای را که میتوانی درش مطالعه بکنه قبول بکنه مطالعهش رو، یا به قول آقای سعیدی یک کمیته ای مأمور مطالعه بشه و نتیجه مطالعاتشون در ظرف مدت معینی بعدا به اطلاع برسونن و نتیجهش هم بعد منتشر بشه. من به پیشنهادم از کنم که این مسائلی که مطرح شد بنده مرتاضی، از کنم مسائلی که مطرح شده عموما درست بوده است و بایستی روی همه فکر بشه، ولی به نظر من نقطه ضعف خیلی بزرگی که در مسئله از وجود داره چشمگیر عموما میبینن همین مسئله جبهه. البته کثیف آمدن یه عده از ایرانی ها، نمیدونم نامنظم بودن، حتی یه عده برای معامله میان بخوان چند برابر خرجی که کردن در بیارن، این مسائل هم هست که اینها چون که مربوط به عمومیت مطلب نیست، یه عده از حاجی ها هستن از نقاط مختلف میان، اینها رو میشه اصلاح کرد. این خیلی چشمگیر نیست. چیزی که چشمگیره همین مسئله ذبحه. به نظر من ما میبایستی اولین اقدامی که میکنیم وضع فقهی و شرعی ذبح رو روشن کنیم، ببینیم که منظور از ذبح چه هست. یعنی این علمای اسلام، فقهای ما این مسئله رو روشن بکنن که مقصود از ذبح چیه، به چه صورت بایستی انجام بشه. این مقصود وقتی که روشن شد، اون وقت در درست کردن وضع اداری مطلب بیسی که ما دیگه اشکالی نداشته باشیم. مثلا همین که جواب آقای حاج سیدی فرمودن، این که میشه همون ذبح کرد یا آمد در وطن ذبح کرد و اگر ذبح بکنیم همطور بیاندازیم، یا امکان این که در سردخانه ها نگه داریم به صورتی که معمول هست در دنیا در بیاریم، بعد به تدریج به مصرف اطعام فقرا برسانیم، این صورت ها اگر روشن بشه در بادیه هم، بعد بقیه مطالب آسانه. و اون عمومیتی که هست در انتقاد منتقدین از بذحت همین مسئله ذبحه. این ذبح اول اگر روش کار بکنیم، به نظر بنده کار بزرگی صورت گرفته. اون وقت امکان تشکیل سدخانه و اینها رو هم اگر حل بکنیم، بقیهش یه چیزای کوچیکیه که زودتر میشه اونها رو انجام داد. همین شد که مسئله این ذهب یه مسئله ایست که صرف نظر از موضوع داخلی شده رو اینا که اون ایرادایی که متوجه هست، مسئله عمومی اسلامی و الان مواجه با اون تعصبات و ناراحتی های دولت سعودی هستیم. یعنی یه مسئله نیستش که واقعا نظر شیعه قابل حل بشه. یعنی اگر شیعه حلش کنه، معلوم نیستش که عمومیت پیدا کنه و در جهان اسلام مثلا عملی بشه. و فکری که آقای شریعت مداری یا دیگران بکنن، که امیدواریم این شهامت رو داشته باشن که فکر بکنن به این موضوع، و اگر فکری کردن و به نتیجه رسیدن، محافظه‌کاری نظیر مرحوم شهرستانی یا غیره که آقای سعیدی فرمودن پیش نیادش که باعث بشه که مطلب اصلا درد نکنه و همه وحشت داشته باشن از اینکه اگر یه مسئله رو اجتهادی روش کردن اون مسئله بیان بشه. اگر برفرض هم اون بشه، یعنی برفرض به اون صورت برسه که فکری بشه و اجتهاد خاصی روش انجام بشه، این عمومیت نمیتونه پیدا کنه به مناسبت موانعی که ما داریم از نظر دولت سعودی و نظر علمای اهل سنت. ولی اگر این موضوع رو جمع کنیم با اون مسئله که جناب آقای مزینی فرمودن، یعنی مسئله ای که ملاقات هایی شد، مذاکره هایی شد که مذبح رو جدا بکنن، مذبح شیعه جدا بشه، شاید این هم بتونه یه نمونه بشه برای تمام دنیای اسلام. یعنی بعد از مدت ها جمع بین این دو نظر، یعنی به این شکل که مذبح شیعه جدا بشه و یه عده هم باشن واقعا فکر بکنن مذبح رو به این صورت آبرومند تمیز خوبی که از این حالت کثافت و لجنزار و لاشارو هم میفته اینا جدا بشه، این یک. بعد تعداد کشته های گوسفند از شیعه محدود بشه، اگر بشه، یعنی اگر دلایل شرعی و احکام شرعی موجود بشه تعداد ذبح های شیعه ها محدود بشه. بعد بر فرض این که محدود شد، ما وسائلی داشته باشیم با وجود این که ممکن از نظر اقتصادی هم شاید صرف نکنه، ولی چون از نظر حیثیت اسلامی این موضوع مهمی هست، سرخونه کوچیک شیعه درست کنه. یعنی اگر ما تونستیم مذبحی درست بکنیم، سرخونه کوچیکی هم خودمون درست کنیم. همچنین بخرد این که نتونیم جلوی کشتارمونو بگیریم و کشتارمونو مجبورشون داشته باشیم، شاید هم مستحر و اوائل این باشه که ما کشتار داشته باشیم، بخاطر اینکه بدونیم که با وضع دیت کردن و کشتار گوسفند کردن باز میشه صورت آبرومندی بهش داد، شاید اینطور بشه. نمیدونم بنانتر مطلب عرض میکنم. بنابراین یه دستگاهی و یه عده پشتش باشن که بتونن علاوه بر مزبهی که میگیرن و ذبح محدودی که میکنن، اون ذبح محدود رو به صورت یه
سرخونه های یه شکل آبرومندی که بعد مثلا توضیح بشه گوش یک بین گروسنه های مسلمان دنیا این طرف اون طرف به اون شکل در بیارن، این شاید یه نمونه بشه. بعد از 7 سال 8 سال وسیله بشه سایر قسمت های دنیا هم این کارو بکنن، یعنی مسلمان های دنیا هم این کارو بکنن و برای سعودی هم یه ترمشو بشه.
از کنم بنده زمین این که میخوام بیا راجع به تقاضا به تقاضا کنم که راجع به زیر دیگه بحث نشه، فقط یک کلمه را خواستم عرض کنم. با نظر آقای مهندس مهم‌فر من موافق نیستم از دو جهت. یکی این که اون پیشنهاد مثبتی که ایشان میکنم به نظر من غیر عملی تر است، هم از جنبه فقهیش و هم از جنبه عملی سعودی. و اما اون موضوعی که ایشان گفتن که چون تنها مربوط به ما نیست و این عملی نیست، من خیال میکنم اینجوری است. اولا این فکر یعنی اعتراض به این وضعی که الان وجود داره که تنها این دولت سعودی خیلی روی این پافشاری میکنه، این فکر در همه مسلمین دیگه پیدا شده دیگه. شما وقتی میبینید در رسالت الاسلام به اون صراحت نوشته شده به اعتراض میشه، این نماینده فکری است که در همه جا پیدا شده. و اگر علمای شیعه به قول شما این شهامت به خرج بدن تا آقای خویی مثلا گفته من نظر من این است که میشود ذبح را در خارج انجام داد، ولی من این نظر را یه وقتی صریحا میگم که دیگران با من موافقت بکنن، تنها نمیگم این حرفا که دیگران بگن نخیر این خلاف از دین حرفا. اتفاقا اگر این عمل به شیعه بکند یک مرتبه تمام شیعه تصمیم بگیرن اونجا ذبح نکنن، این به عنوان اعتراض به روش سعودی تلقی میشه. یعنی یه حرف مثبت دارن، میگن آقا اسلام صریح قرآن استفاده میشه که این احکام القانع اول معتر است، این برای و یذکر اسم الله علی ما رزقهم من بهیمه الانعام است، در مقابل اون فکری است که تحریم میکنه گوشت حیوانات را، نخیر ما از گوشت حیوانات باید استفاده بکنیم، باید به فقرا باید بدیم. پس منظور هدف این است. یا بید وقتی که دنیا همه چیزش تغییر کرده و همون تغییرات دنیا سبب شده که 1,200,000 نفر جمع بشه، همون دنیا وقت اینجور هم تغییر کرده که یه سرخانه چنین با عظمتی هم میشه اونجا تشکیل داد. یا بید شما این کار بکنید و اگر نکردید ما ذبح خودمون رو در منا انجام نمیدیم، فقه ما به ما اجازه میدهد که در محل انجام بدیم. اگر یک مرتبه یه جمعیتی 20,000 نفری به عنوان اعتراض به دولت سعودی این کار بکنن، سبب بشه که تسلیم میشه. و من اطلاع دارم از این کشمکش در خود دولت سعودی هم هست تا. یعنی دولت سعودی الان میخواد این کار بکنه، فقهای سعودی خشک نظری کل خشکی به اصطلاح انجام میدن. کما اینکه اینا راجب مقام ابراهیم کار بالاتری بود، راجب مقام ابراهیم امسال که ما رفتیم دیدیم که یک جای دیگر در پشت مقام ابراهیم به فاصله 5-6 متر شکل مقام ابراهیم درست کردن. پرسیدیم اون آقایی که دانشجوی بود ایرانی سنی اهل الله آمد در کار ما، از پرسیدیم جریان چی هست، گفت که هر سال در این مقام ابراهیم در پشت مقام ابراهیم چون ازدحامی که نزدیک حجر الاسود هم هست، جایی است که تازه واردها به طواف وارد میشن، اون هم که میخوان خارجی خارج ازدحام جمعیت اونجا، مقام ابراهیم هم در اونجا واقع، مخصوصا این معلولین را هم که سوار دجها چیزا میذارن محفا میذارن از اونجا عبور میدن. اون مدعی بود که هر سال 5-6 نفر در اینجا تلف میشن، هم چه حرفی میزن. و چند سال پیش ملک سعود تصمیم گرفت محل مقام رو عوض بکنه، که من اخیراً در روایت دیدم که در زمان حضرت رسول هم مقام اینجا نبوده، بیان خودش ارسال مقام رو عوض بکنن و چند متری عقب‌تر بیارن مقام ابراهیم را. و علمای سعودی مخالفت کردن، بعد از این که ساخته بودن محل را نداشتن عوض کنن جا را و بردارن اون سنگ را بیارن اونجا، گفتن این دیگه مقام ابراهیم نیست، مقام سعود است. با او هم مجبور شد که دو مرتبه از سلطه نظر کرد. ولی اخیراً در اثر این که ناراحتی خیلی پیدا شد، به او مدعی بود که چندین نفر در همینجا تلف شدن، علمای سعودی تسلیم شد. سر قضیه زده هم الان یه همچه کشمکش میاره دولن، یه همچه اقدامی اگر از طرف شیعه بشه به عنوان اعتراض، مجبورن که بگن که فردا یه فرقه دیگه این کار میکنن، یه مذهب دیگه این کار میکنن، مجبورن تسلیم بشن. من این را مفیدتر میدونم از اون جور که مثلا یک مذبح جدا، عملیتر میدونم که یک مذبح جدایی برای شیعه بدن، که اولا خود این بوی تفرقه و جدایی میده اولا، و ثانیا همون فقهایی که راجع به ذبح در منا اشکال میکنن بیشتر در این جهت اشکال میکنن که دو نفر سه نفر شرکت بکنن در یک ذبح، یعنی پنج نفر مثلا یه قربانی اونجا ذبح کنن، میگن هر نفر یه قربانی باید داشته باشه. و تازه اگر هر نفر 20,000 حاجی ایرانی بخواد 20,000 گوسفند بخواد ذبح کنه، این همون حرف هست. سرخانه کال به این زودی آخه عملی نیست که یک سرخانه برای خودش یه وجود بیاد. به هر حال من معتقدم که اونجورش عملی تر است از اینجور. و اگر که آیان کافی میدونن مذاکرات درباره ذبح را، بفرماین که دیگه موضوعات دیگری صحبت میشه. معنیش موضوع ذبح ببینید حساسیتش برای همه که همه دلشون میخواد راجع به این جهت صحبت کنن و همه احساس ناراحتی میکنن.
یکی از موضوعاتی که بنده در سفر مبارک حج متذکر شدم و به زبان هم آوردم با رئیس تذکره حج اینه که شما در این مکه معظمه و مدینه طیبه سمت نیابت عامه مسلمان ها دارید و خدمتگزار مسلمان ها هستید. این حکومتی را که بر همه فرق می کنید حکایت حاکمیت نیست، نیابته. حالا ما بدون این که ایجاد جنجال و مخمسهی کرده باشیم بله، و بعد در ضمن اون سفرنامه حج هم نوشتم که معاون حمزه غوث گفت ترجمت کلها الی العربیه، اونجا من تأکید کردم که آقا این خدمتگزاری شما به نیابت عامه مسلمینه و این تضییقاتی که میکنید و این حکومت قاهری که برای خودتون قائلید این عاقبت روشنی نداره و دیر یا زود منورین از جهان اسلام به این فکر خواهند افتاد و به شما خواهند گفت که آقا شما نایبید و خدمتگزار، این تضییقات و اشکالات را کم دست. مقصود عرض بنده اینه که این مسئله را هم با کمال نزاکت و با کمال دقت نظر باید به خود آقایان فقها و حکام و مدیران امور سیاسی حکومت سعودی بگهیم، متنبه بشوند و متذکر باشند. این بود عرض بنده.
از مجموعه صحبت آقایون و بخصوص از بحث اولی که آقای مطهر اینجا طرح فرمودن میشه این نتیجه رو گرفت که به طور کلی اشکالات ما سه جوره، سه نوعه. یک دسته اشکالاتیست که بیشتر متوجه فقها میشه که اینجا هم تذکر میدیم که وظیفه اونها در درجه اول و در صلاحیت اونها هم هست که بشینن و این مسائلی که پیش اومده از قبل ذبح اینها حل بکنن، که منحصر به این تنها هم نیست. بعضی مسائل هست که در شیعه ما هست و مشکلات رو بیشتر کرده تا اهل تسنن، من جمله طواف که آقایون میدونن 13 متر ما میگیم بیشتر نباید فاصله بگیریم، در حالی که اونا اجازه میدن بیش از این باشه. و اگر طبق فتوای شیعه ها بخوان الان هم رفتار کنن، حالا بگذاریم از این که 10 سال دیگه یا 20 سال دیگه جمعیت شاید چند میلیون بشه، امکان نداره، یعنی اما قابل عمل نیست. و همینطور در مسائل دیگه که شبیه به این هست، برای بنده پیشنهاد میکنم آقایونی که در این کار تناسب بیشتری داره و خبرگی بیشتری دارن و تماس بیشتری با آقایون دارن، به خصوص به عهده بگیرن که این مسئله رو تعقیب کنن و آقایون رو تک تک اگه میشه ملاقات بکنن، اگه جلسه میشه از ما دعوتن در یه جا که با همونطوری که آقای شریعت مدار اشاره کردن اینا رو در اونجا مطرح بکنن. منتها اگر تعقیب نشه همونجور میشه که جناب آقای مزینی و جناب آقای سعیدی تذکر فرمودن، گفته ای گفته میشه و بعد همونطوری از بین میره. یعنی افراد این مسئولیت قبول بکنن، تعهد بکنن که این مسئله رو به این شکل از طریق افرادی که باید همدیشه حل بکنن. مسئله دوم، مسئله که مربوط به حکومت هاست، حکومت ما و حکومت کشور سعودی است که اون هم نظیر شربت اینجا زیاد اشاره شد. بنده خودم وقتی که در سال اولی که خدمت آقای متحنی هم بودیم مشرف شدم شهر منا، حالا بعد میگن یه خود بهتر شده و تو فیلم یه چیزی دیگه دیدیم، حالا شاید تو فیلم، البته فیلم شاید فرق کرده، شهر منا در روز سوم یکی از خیاباناش
بنده پامو که بلند میکردم میخواستم بذارم روی زمین جا پیدا نمیکردم و میذاشتم رو مطلوب یا از رایسر روی لاشه گوستم و بسیار شرکت داشته بود و واقعا تأسف انگیز بود. و برای ما که حساب مهندسی میدونیم من فکر میکنم که اگه نفر 10 تومن یک سال فرض کنید فقط از همین حجاج بگیرن که 1,000,000 نفر بودن میشه 10 میلیون تومن و با 10 میلیون تومن خود منار میشه بسیار آباد کرد و خیلی این کار عملی است. مردمی که میان اونجا کلی پول خرج میکنن با حساب ما بیش از 5,000 تومن و بعضی خیلی بیش از اینا خرج میکنن 10 تومن که اصلا رقمی است و بقیه حتی اونم که خیلی ضعیف هستن و مال خود اونجا هستن به سهولت میتونن این پول رو بدن یا در قسمت های دیگه. بنابراین این مسائلی هم که مربوط میشه به دولت ها و هم صلاحیت دارن هم قدرت دارن این کارو بکنن، اینا رو فقط اونا میتونن انجام بدن. ما فقط میتونیم اینو تعقیب بکنیم، باید بخوایم ازشون به صورت برنامه‌ای بشیم بریم بگیم این مشکلاتتون اینجا مثلا یکی چه قرن جمره بود که بنده خودم در دفعه اول که وارد شدم لحظه اول یه نفر اونجا دو تا هولش ازش افتاد و فریاد کرد یه هوله به من بدید، لخت هستم، خود بنده کفشم لحظه اول رفت. بعد آقای مسئله رو دیدم سر خونه رو داره برمیگرده و وقتی برگشتم فکر خانمم و مادرم بودم که اینا رو چه بکنم، در حالی که همه اینا رو میشه برنامه یک میله های درست بکنن، سفی باشه از یه جبه از یه جبه برگردن، بی نظمی یه 100 نفر یه جبه باشن بی نظم باشن تأثیر مادر 1,000 نفر داره. و واقعا حالا ما الان داریم میگیم که 1,000,000 نفر اگه 10 سال دیگه بشن 10,000,000 نفر اصلا عملی نیست هیچ با اون شکلی که اونجا بود موجود هست. دستگاه های اونا و خیلی چیزای جزئی دیگه. الان مسئله سوم رفتاریست که حجاج ما میکردن و حالا هم تا حدی میکنن، متاسفانه بسیار زشت و زننده و تحقیرآمیز بوده و سالهای گذشته خیلی بدتر بوده. خوشبختانه حالا خیلی بهتر شده و از فرودگاهی پیدا کردیم و از اون بعضی که میوادن دم آفتاب نگهشون داشتن و شنیدم از پس گردنشون گرفتن پخشون میکردن تو هواپیمایی که صندلی نداشته خارج شده این صورت پیدا کرده و مند مسافرین حتی عوض شده. حالا کار نداریم یه عده میگن اعتقاد ندارن میگیرن، ولی با وجود این من فکر کنم موثر باشه و خوب رفتنشون بهتر از نرفتنشونه. بالاخره محیط مذهبی سفر مذهبی اثر روانی حتما داره و این بتو تغییرات درشون داده بشه. و این یکی از دوستان من تعریف میکرد که یکی از مهماندار هواپیما از بستگان ایشون بود، میگفت من وقتی داشتم پذیرایی میکردم تو هواپیما همین سال امسال گذشته دیدم که یه آقای خیلی لاغری نشسته روی صندلی و وقتی رفتم که کمربندشو ببندم دیدم نمیتونم ببندم اینقدر این کلفته. بعد تعجب کردم گفتم آقا شما به این لاغری چطور کمربند که اینقدر کلفته؟ بعد نشون دید که 13 تا کت پوشیده رو هم دیگه. این کتا رو از فرض کنید جده که یه خود ارزان‌تر کت کنه خریده که بریجو بفروشه. خب خیلی زشت شبیه اینم زیاد کردم و زیاد میکنم و اون کلاس به این منظوره که ما اینو میتونیم اعلام بکنیم، مجانی هم هست، امکاناتش زیاد بکنیم و بعد 10 روز 15 روز هم لازم نیست بیشتر اونجا بیان و همه اینا هم زمین که تعلیم میدن که چه برنامه اونجا دارن بگن این کارام نکنیم که زشت آخو مسافراتی که واقعا قدش این همه رنج هم آدم تحمل میکنه دیگه. حالا یه کت اونجا نخره واقعا اینو گذشت داشته باشه، یه خودم ارزان‌تر ممکنه باشه او گذشت داشته باشه برای که آبروی مسلمین اگه بسته حفظ بکنه در مقابل دیگران. و بنده میگونم اینا سترات هم دیگه سوا بکنیم شاید بتونیم نتیجه بگیریم.
یزدی من با استفاده از بحث که آیون فهمیدم میخواستم پیشنهاد بکنم که این مباحثی که تا حالا مطرح شده موضوعاتش مشخص بشه و افرادی که صاحب صلاحیت در هر موضوع هستن مأمور بشن که این موضوعات رو مطالعه بکنن، بحث بشه، اگر امکان داشته باشه به صورت یک سمیناری بشه و اگر نشد به صورت پیشنهاداتی که به نام پیشنهادات به مراجع تقلید، پیشنهادات به دولت ایران، پیشنهاداتی به دولت سعودی و پیشنهاداتی به خود مردم در بیاد. البته این موضوعات باید که اصلا باید معلوم بشه اینجا فرداتون تا همون که آقای جناب مطهری در اول بیان فرمودن تاریخچه حج یا حج مراسم حج و مناسک حج در مراحل مختلف اسلام اگر بحث بشه شاید یه مقداری از این گرفتاری های اونجا برای ما واضح و معلوم بشه. اگر این مناسک در همه مشترک بود خب میشه اون اختلافاتی که هست جزئی هست با اونا مورد بحث قرار بگیره و برطرف بشه و همچنین چیزهایی که به صورت فرعی هست و اگرچه مستحبه ولی انجام این مستحبات گاهی باعث زحمات زیادی میشه، کما اینکه ما در اونجا دیدیم که از آقایون که حتی قربانی هم کرده بود روی مسئله ترهیب که یکی از آقایون روحانیون جوان باش مطرح کرده بود، ناچارشون این برگرده بره دو مرتبه مشعر رو از اونجا شروع کنه، تمام اعمالش رو برگرده بره و انجام بده. البته برای یه جوانی که اول دفعه اومده 24 5 سالش هم بیشتر نبود، این یه کمی خیلی ناراحت کننده و زننده بود. تعبدن اون موقع قبول کرد و میدونم که بعداً خودش روی این موضوع فکر زیادتر خواهد کرد. اینکه من الان پیشنهاد میکنم که این موضوعات مطرح بشه و جدا بشه، مشخص بشه و آقایونی که صلاحیت دارن خودشون رو کاندید بکنن که روی این موضوعات مطالعه بشه.
خانم مسئله ای که بنده خدمت آقایون عرض میکنم نظر حسینی ارشاد نباشه، چون یادم توی یکی از رفقا بودی یه مطلبی عرض شد، گفت صلاح نیست شما اینو بگین، چون حسینی بود. آقا من مطلب شخصی خودم به ارتباطی مونده. عرض کنم مسئله تنها ذهن نبود، چون بعضی مشکلاتی بود که جناب متحدی هم اونجا متوجه بودن. یکیش راجع به قرائت بود،
چون زندگی جمعی دارم، یعنی من و ما بودن اینجا پدر اون چه که درآمد دارد خرج اون خانه می کند، بچه هم هر مقدار که درآمد دارد با خرج همین خانه می کند، به همین خانه می ریزد. اگر یکی از این فرزندان اهم از پسر یا دختر یا پدر یا مادر، یکی از اینها اگر بیمار بشه و یه خرج فوق العاده اگر پیدا بکند، مثلا یک عمل جراحی مطابقت خارج از بودجه خانواده خرج می کند، این وقت تو احساس نمی کنه که کل من چرا مثلا خرج این خواهر میشه به خرج این برادر نه دیگه این حرفا از اصلا مطرح می گویم که زندگی سوسیالیستی همون زندگی اجتماعی و زندگی برادرانه است. زندگی برادرانه این که من و ما از میان رفتار رفتار ولی اختلاف به اون نظر در این جهت است. اون نظریه معتقد است که یگانه علت من شدنها پیدایش مالکیت است و یگانه عامل بازگشت به ما از بین رفتن مالکیت است. و باز این علت که به خود مالکیت باشه، این مالکیت در یک لحظه خاص تاریخی که نمیتوانست قبل از اون به وجود بیاد، نمیتوانستن قبل از اون به وجود بیاد، به وجود آمده و ما را تبدیل به منها کرده است. و در یک لحظه خاص تاریخی یعنی به تصمیم انسانها مربوط نیست. اون لحظه خاص تاریخی نه مربوط به انسانها، مربوط به تکامل دیگه مالک خصوصی باشد، مالکیت خصوصی و مالکیت اختصاصی نمیتواند باقی بماند. یعنی ابزار تولید به شکلی در میاد که دیگه روابط تولید به اون وضع نمیتواند باقی بماند. تولید وقتی که دست جمعی شد که به صورت این کارخانه های از این همه باید دیگر باید کار بکنند و این کارخانه را اداره بکنند، روابط تولید هم جبران باید به صورت دست جمعی در بیاد، یعنی به صورت مالکی به دست جمعی. قبل از این که ابزار تولید به این مرحله تکامل برسه امکان ندارد آن مالکیت اشتراکی به وجود بیاد تا در نتیجه سوسیالیسم به وجود بیاد. بعد از این هم که به این مرحله رسید امکان ندارد که نسبت درست مثل یه بچه ای که میخواد متولد بشود، یه بچه اگر بخواد متولد بشه حالت اولش که حالت نطفه هست، این باید مراحلی را در رحم طی بکنه تا برسد به اون مرحله که دیگه کار در رحم پایان بشه. این قبل از اون مرحله نمیتونه متولد بشه و اگر متولد بشه پس این چطور شدید زور توجه کنید. یعنی اگر مورد عامل مکانیکی یا عامل خارجی خود او در اثر اون دینامیسم داخلی خوده او باید کار مورد ایجاد متولد بشه. حالا اگر یه عامل خارجی یه بیماری یه لگتی که مثلا این فکر استثنان یک جنب دارد و سبب بشه که این قبل از و
خود هستم بسیار خوب شد و حالا تعیین بفرمایید اگر تصویب شده این مثلا که واقعا باید این از جهت جهات فقهی و اقداماتی که در خصوص مسائل مختلف بناس بشه هر کدوم نظرات خودشون رو مدون کنند و بنویسند و ترک کنند یا اینکه صورت دیگری داشته باشه برای اینکه به اطلاع دیگران برسونن، چون که یه عده زیادی هستن که قطعا در این موضوع صاحب نظرن، هیچ درش تردید نیست و نظرات هیچ معلوم نیست که وارد نباشه، یه چیزایی رو ندیده باشن که جالب توجه باشه، یه راه‌حل‌های صحیحی به نظرشون نرسه که با سهولت بشه توفیق حاصل کرد. طوری هم نباشه که ما به سبب ببندیم این رو که اقدام از طرف ما میدونم این فکرم نیست، ولی خب هر کس نظری داره بتونه بعدها بتونه اون نظر خودش رو ابراز کنه و به بچه احسن ازش بهره‌برداری شده باشه. حالا اگه آقایون حاضرن که راجع به قضیه مثلا بعدش شاید به یک نامی مثلا فقهی رو به چند نفر از آقایون مراجع حل کنه قضیه رو.
حالا کنن که راجع به اون جهاتی که مربوط به جنبه های فقهی و فقهی مطلب است و مربوط به آقایان مراجع، ما روی تجربه ای که داریم فکر میکنم که حتی مراجع را تا یه حدودی همیشه باید در مقابل یه کار انجام شده قرار داد. شما اگر بخواید هی نامه بنویسید آقا بیاید درباره این موضوع فکر بکنید، خیال نمیکنم به نتیجه برسید. اما اگر یه افراد صلاحیت داری بردن نظر خودش رو به طور قاطع اون رو بیان بگن، لازم است خودشون مرجع تقلید باشن، توجه کردید؟ بعد آدم مثلا فرض کنید شما که بعد بدونی در اختیار اونها قرار بده دیگه آقا آقایان عقیدهشون اینه، دلایلشون هم اینه، شما نظرتون چیه؟ اون وقت ببینید زیرش امضا میکنن که مثلا منم موافقم، یه نفر دیگه میگه منم موافقم. این بهتر راش اینه، از حال شما اگه از حال بخواید تمام مسئولیت این کار را